روسیه، کره جنوبی، آمریکا، انگلستان و چین در جریان آزمایش‌های مختلف قرار دارند که 5 مورد از این واکسن‌ها وارد فاز آزمایش بالینی شدند. اما سهم ایران در ساخت واکسن کرونا. دانشمندان کشورمون با وجود تحریم‌های کمرشکن موفق به ساخت اولین واکسن ایرانی کرونا با نام کووو ایران برکت شدند. نهم دی ماه 1399 رو میتونیم یکی از روزهای بسیار مهم نظام سلامت ایران برشماریم. روزی که مرحله نخست تست انسانی واکسن ایرانی کرونا شروع شد. تولید واکسن ایرانی کرونا به وسیله دانشمندان نخبه و جوان کشورمون باعث شد تا امید در رگ‌های ایرانیان جاری بشه. حال عمومی داوطلبان تزریق واکسن ایرانی کرونا به گفته دکتر مینو مهرز:
این واکسن روز پنجم تزریقش در 3 نفر داوطلب اول بود که هیچ مشکلی نداشته، هیچ گونه علائم غیر منتظره و هیچ چیزی، یعنی کاملا هر 3 نفر خوب هستن، اینجا تحت کنترلن، در هیچ عارضه جانبی نداشته و عارضه حتی معمولی هم که یه ذره تب بکنه و محل تزریق قرمزش اون هم وجود نداشت.
ساخت واکسن ایرانی کرونا به تمام جهانیان اثبات کرد که ایران با وجود تمام تحریم‌ها و محدودیت‌ها توان رقابت با ابرقدرت‌ها را دارد و چه بسا از آنها پیشی بگیرد. و همه اینها تحقق این شعار است: ما می‌توانیم.
و اما خدمت دوستان عزیز، هموطنان گرامی، عرض میکنم اینجا تهران رادیو سبا هست و شما شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستید و ما هم خوشحالیم که در کنار شما هستیم. انشالله که شاد باشید و شادمان و کانون زندگیتون گرم از محبت و عشق و صفا و صمیمیت باشه.
رادیو سبا تقدیم می کند
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
تنها صداست که می ماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می‌دارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام خدا که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه دوستداران و شنوندگان برنامه سکانس صدا. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظاتون شیرین باشه. امروز هم این افتخار نصیب من شده که در استدیوی ضبط برنامه سکانس صدا میزبان به هیچ عنوان نمیتونم بگم، میهمان یکی از پیشکسوتان بسیار ارزشمند، بسیار دوست داشتنی و بسیار نازنین در عرصه‌های مختلف به ویژه دوبله هستم. در ابتدای برنامه با زندگی نامه مهمان امروز سکانس صدا آشنا میشم.
میهمان این برنامه سکانس صدا متولد یکی از روزهای فصل هزار رنگ سال، یعنی دهم آذر ماه سال 1320 در شهر تهران هستند گرچه که پدر اصالتاً تبریزی بودند. ایشون فرزند اول خانواده هستند، سه خواهر دارند و تقریبا نیمه شب بوده که پدر و مادرشون رو بیخواب میکنن و به دنیا سلام میدن. مهمان ما زیاد شیطون نبودند و بسیار علاقمند به مدرسه، طوری که تا کلاس ششم دبستان شاگرد اول بودند و انقدر علاقمند به هنر که بعد از تموم شدن تحصیلاتشون در دوره دبیرستان وارد هنرکده آناهیتا شدند و تحت نظر اساتید فن جناب اسکویی و همسرشون هنر تئاتر رو آموختند. میهمان هنرمند و فعال ما علاقه‌شون تو رشته‌های ورزشی به تنیس و دو بوده، طوری که میگن قدیمترها وقتی جاده‌ها خلوت‌تر بوده و از این همه ترافیک و هیاهوی ماشین‌ها خبری نبود، هنگام مسافرت به شهرهای شمالی کشور بخشی از راه رو از ماشین پیاده می‌شدند و می‌دویدند. حالا میخواین بریم سراغ علاقمندی های شخصی ایشون؟ میهمان ما تو غذاها به اون دسته از غذاهایی که با سبزیجات طبخ میشه علاقه بیشتری دارند، ولی از همه اینا که بگذریم کباب جای خودشو داره. به انواع گل، به خصوص گل رز سفید بسیار علاقمندند و تو رنگها هم رنگهای روشن و ملایم رو دوست دارند. در ضمن ایشون هنر گلدوزی رو به صورت حرفه‌ای بلدند و بسیار دقیق و زیبا این کار رو انجام میدن. میگن بسیار اهل سفر بوده و هستند و پیش از این انتخابشون برای مقصد بیشتر شهرهای شمالی کشور بوده، ولی حالا به غیر از اینکه شیراز رو به خاطر جاذبه های طبیعی و گردشگریش خیلی دوست دارند، بسیار علاقمند به شهر باستانی و زیبای کرمان هستند و میگن به خاطر خلوتی، آرامش، بناهای زیبا و مردم خونگرم کرمان دوست دارن اگر بتونن بارها و بارها به این شهر سفر کنند. اینطور که ما دیدیم و از دوستانشون هم شنیدیم، بسیار آرام و صبورن و سرشار از آرامش، ولی خودشون میگن در ایام جوانی باید روی خودشون کار میکردند تا به این سطح از طاقت و صبوری برسند. میهمان این برنامه سکانس صدا، صدای گرم، پرتنین و نوستالژی نسل دیروز و امروز،
من شمسیه فضل اللهی.
درود بر بانو شمسیه فضل اللهی، خیلی خیلی خوش آمدید بانو، قدم روی چشمای من گذاشتید، محبت کردید، با وجود اینکه مشغلتونم زیاد هست و اثر برنامه هم تموم شده و چند ساعت با تمام خستگی تشریف آوردید، ممنونم ازتون، منت سرم گذاشتید.
به نام خداوند جان و خیرت، عرض سلام دارم خدمت هم شنوندگان عزیزم، هم دوستانی که دعوت کردن، که این دوست آقای تابانه لطف کردم، ولی اینقدر تعارف کردن من به هیچ وجه اصلا اینا رو بلد نیستم جواب بدم. من فقط میتونم بگم تشکر میکنم از اینکه یاد من بودین و میخواستیم که یه گپ و گفتی با هم داشته باشیم. شروع.
ممنونم ازتون، شما فرمودید اینجوری از اینجا شروع بکنیم که هرچند که شما دلتون بسیار جوون هست، اصلا سن شناسی مثلا اهمیتی نداره، نوستالژی من بامزیه. آره، یعنی کمتر کسی پیدا میشه بچه‌های مثلا دهه 50، حتی بخشی دهه 40 و از اون ور حتی دهه 60 ما با بامزی خاطره خیلی زیادی داریم. حتی گاهی وقتا توی کارامون که مثلا میرفتیم طرف خیلی شل بود، میگفتیم شلمان بیا دیگه، حتی این اسما رو میذاشتیم روی هم دیگه.
شلمان که خیلی ناز بود، اصلا شلمان منظم ترین آدم روزگار،
با وجودی که ظاهرش تنبل نشون میداد ولی دقیق بود،
درست بود کارش. آدم به استراحت خیلی احتیاج داره، ساعتش برای خواب کوک شده بود. ما ساعتمون فقط بر بیداریه و بلند میشیم، یه وقتایی زیادی کاری هم میکنیم و وقتی برای به خود رسیدن و توی خود بودن و فکر کردن هم نداریم. شاید که یه همچین ساعتایی باید درست کرد مثل ساعتای شلمان که به آدم بگه باشه. که شما تعطیل کنین افکارتونو، همش مزاحمه، همش داری فکر میکنین راجب دیگران، خودتونو جمع و جور کنین، بشین راجب خودت فکر کن، ببین تو کی هستی، اصلا تو هم خوبی؟ آخه همه رو که گفتی بدن، حالا خودت چی؟ خودم خوبی؟ بعد این یک ساعتی باشه با یه زنگ مخصوص، بعد خوبی یه ساعت داشته باشیم با این زن که خب حالا دیگه از خودت زیادی ایراد نگیر، بلند شما رو کار کن،
راحت باش. بانو فضل اللهی، شما در عرصه‌های مختلف هنری، حالا تصویر و صدا، گونه‌های مختلفش فعالیت داشتین و سالیان سال تجربه کسب کردین و خدا رو شکر توی همه کارها هم موفق بودید. شما بیشتر از اینکه خودتون رو یک دوبلور بدونید، یک بازیگر میدونید، یعنی این علقه قلبی شماست، یعنی واقعا بازیگری در...
نه ببینید، تاریخ کاریمه،
اون شروعش با
اینجوری شروع کرد. آمدم شاگرد کلاس تهران شدم. اون موقع البته بهتون بگم تو اون کلاسی که من شاگرد شدم، آقای تهامی، آقای جلیلوند، این هم بودن و ایمال تئاتر تهران بود اون موقع. ببینید هنوز دانشکده یه هنر ما نداشتیم. من بعد از اینکه دوره کلاس های تئاتر تهران که یک دوتام نمایش هم جا بازی کردم، منو معرفی کردن آقای والی، خدا رحمتشون کنه، از هر کی بخوام حرف بزنم مطمئن
باید بگیم خدا بیامرزش،
میرسه به خدا رحمتشون.
آره.
چون آقای قدحچیان که همکار مادرم بودن در اداره پست، به مادر من گفتن حالا که اینقدر علاقه داره باید بدونی که این کار باید یاد بگیره، این یه کار با علاقه و من احساس میکنم و این چیزا نیست،
باید آکادمیکو
باید یاد بگیره. کلاس تهران ایشون من معرفی کردن. آقای والی من دیدن گفتن میخوای تئاتر کار کنی؟ گفتم بعد گفتم من ترجیح میدم بیا آشنا بشی با گروه آناهیتا که اونجا کار کردم یه مدتی با بزرگان باسم خودم اونها کار کردم و اون آموزش خیلی لازم من بود، خیلی لازم، چون کلاسه سختی بود. من هنوز که هنوز بعد از زمانها که گذشته، چه بنویسم چه کارگردانی میکردم چه بازیگری، یادم بود که به من گفتن جزئیات، به جزئیات باید بپردازی در هر کدوم از این کارا. یعنی اگر دقت کنید ما گاهن حتی تو بازیگری میبینیم که یه کسی یه کار رو بازی میکنه، خب کلی اینو بازی میکنه،
درسته؟
اگر بخوای اینو تجزیه و تحلیل کنی اشکال داره کارش، اما کلی خوبه دیگه، قیافش که خوبه، لباس هم که خوب پوشیده،
میزانسنان هم رعایت میکنه، دیالوگاش هم خوب دیگه،
اشکالی اصلا نداره. چرا نمیچسبه به دل من؟
یه جای کار ایراد داره،
من چی کار کنم با این؟ و این مسئله همه جا هست ها،
درسته؟
ببینید بچه های دوبله براحتی جزئیات خودشون پیدا میکنن،
درسته؟
چون که دانشکده دوبلاش فلان ما نداشتیم که، حالا هنوز خوشبختانه اینطور نشده بگن لیسانس دوبلاشتون از کجا گرفتین،
نه سینه به سینه و تجربی
دکترای دوبلاژتون از کجا گرفتین؟ آخه این اصلا این داستان تو خود تئاتر و تو بازیگرش هم حرفیه واقعا. یعنی اصولی رو یاد میگیرن و اونقدر به نظرشون قوی و بزرگ و فهمیده میشن، جزئیات نمیخوان یاد بگیرن.
درسته.
گاهی اوقات یه همچه اشکالایی هم پیش میاد. اما واقعا بچه های دوبله جزئیاتشون خودشون پیدا میکنن. شما میبینین اینایی که بچه های ما که کارتون رو میگن، اینا چجوری اینا رو میگن به این قشنگی؟
آره دیگه، فقط یه دیالوگی هست که
میگه. آخه جای گرگ، جای روباه، آخه صدای آدمی.
درسته.
این چه کار داره میکنه؟
که میشینه روم.
میشینه.
آره، آدم باور میکنه که گرگه داره حرف میزنه.
اصل کار اینه که هنرمند جوری کار کنه که قبولش.
باورپذیر باشه.
باورپذیر مهمه. باور
حس نکنین داره بازی میکنه. حس نکنین اومده فقط یه رول گفته رفته.
آفرین.
آره.
بعد به این مرحله نرسه.
مثل مثلا زنده یاد عزت الله مقبلی وقتی جای لوی دوفونس حرف میزدن.
خب بله.
فهم که لوی دوفونس از داره فارسی صحبت میکنه.
واقعا به این قشنگه.
آره، یا مثلا روحشون شاد حسین عرفانی جای همفری بوگارد که صحبت میکردن با اون صدای پرسلامت نادر. آدم باور میکرد.
شما من میخوام به کمدینای قدیم بگم اشاره کنم. شما
جری لوئیس، نورمن،
جری لوئیس و نورمن بیزون. بعد عرض کنم که اون دوتا توپولو لاغره،
لور هاردی.
آخه به این قشنگی گفته شده، ما چی میخوایم بگیم؟
چون جزئیات رو در نظر
گرفته، دکترای بازیگریش دوبلوریش رو نیاورده، دکتراش رو در کارش گرفته. ما سالا خواستیم از این قضایا دفاع کنیم و امکانش بهمون داده نشد. حالا بگذاریم.
وامپیر دوست داشت وقتی که روشنایی صبح خونه های بالای تپه رو در بر میگیره از خواب بیدار میشه. قبل از همه جامپی کوچولو از خواب بیدار میشه، از تنه درخت بیرون میاد و میره تا در مزرعه هویج کار کنه. بانزی همیشه روزشو با خوردن یه شیشه عسل مغذی و خوب شروع میکنه و وقتی که این عسلو میخوره مبدل میشه به قوی ترین خرس دنیا.
یه جای کاری علاقه عیبی داره. اول از قطول تون تردوی، بعدش توی مسابقه فقط گرفت نشه.
در همین موقع صوت قطار بازم بلند شد و الاغ به سرعت دوید بیرون.
اگه چه مسابقه اینطوری دویده بودی خیلی راحت برنده میشدی.
حد میزنم که الاغ ما فقط قطار رو دوست داره.
منم اینطور فکر میکنم. به هر حال توی مسابقه دیگه اسمشو نوشتم و میخوام خودم سوارش بشم.
اگه بامزی نتونست سوارش بشی تو چطوری میخوای سوارش بشی؟
حالا میبینی، صبر داشته باش.
شلمان یه سوت درست کرده که صداش مثل صدای سوت قطاره. وقتی سوت میزنه الاغ حرکت میکنه.
بانو فضل‌اللهی، شما این کار بازیگری رو از همون دوران کودکی دوست داشتین؟ یعنی
نه
از
نه.
مدرسه یا نه یه اتفاق؟
نه من بچه درس خونی بودم، اصلا جای تعجب بودم.
شیطنت هم نمیکردین اصلا؟
بچه هم درس خونی بودم، هم شیطون بودم، مبصر میشدم. چرا شیطنت میکردم؟ آخه بچه بدون شیطنت
وجود نداره.
به قول مادر شوهر من خیلی بامزه میگفت، من بچه‌م 3 سالش رو گفتم ببینین چه شیطونی میکنه، گفت یه کتاب بده بخونه. خب بچه هست دیگه.
بچه که شیطنت نکنه مریضه. آره قبول دارم.
بچه داره میدوه، کتاب بده دستش. آه برو. و گوین که الان بچه ها که بیچاره با اون تبلت و اینا هم بلای
یه نفری و تنهایی میشینن و بله. شده بلای جون.
بله. منم خب در قسمتی از زندگیم یک نفره بزرگ شدم، ولی کتابم بله خیلی میخوندم. وقتی کتاب خون شدم، مادر من هم مطالعه خیلی دوست داشتن و کارمند اداره پست بودن،
روحشون شاد باشه،
و دائم با خودشون یک کتاب میاردن.
ای جانم،
یعنی این درست میذاشت جلوی من
عزیزم.
وقتی تابستون بله تابستون میشد مثلا فکر میکرد خب این کار بکنم من شیطونیه دیگه نمی کنم.
ولی شما در کنار اونا مطالعه.
خب من بچه بودم آره. چه کار کنم
بچه باید بچگی کنه درسته.
بزرگتر شدم واقعا نه کتاب میخوندم. و
پدر چی خانم فضل‌اللهی؟
زندگی پدر مادر من به دلایلی جدایی از هم گذشت. حالا من میخوام ازتون فرش کنم.
نه 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 اصلا ورود نمی کنیم
و من خواهرهای از مادر دیگه دارم که ایشونم بسیارم دوستشم بسیار برها جای همش خالی فرشته‌هایی بودن که رفتن.
حیف آدم
بال داشتن آره. بال داشتن پر زدن
بالاشونو گذاشتن آسمون اومدن زمین و دوباره بالاشونو برداشتن و پرکشیدن به آسمون روی همشون شاد باشه.
اون روحیه های آرام و پذیرا یه خبری نیست آخه. همیشه دست به دامان خدا تا سحرم که خدا از تو خبر دارد و من بی خبرم. رفتی و هیچ نگفتی که چه در سر داری، رفتی و هیچ ندیدی که چه آمد به سرم. گرمی طبعم از آن است که دل سوختم، سرخی رویم از آن است که خونین جگرم. کار عشق است نماز من اگر کامل نیست، آخر آنگاه که در یاد تو هم در سفرم. او چه کرده است که هر روز تو را میبیند؟ من از آینه به دیدار تو شایسته ترم. عهد بستم که تحمل کنم این دوری را، عهد بستم ولی از عهد خودم میگذرم. مثل ابری شدم در بدر و شهر به شهر، وای از آن دم که به شیراز بیفتد گذرم.
بانو فضل‌اللهی عزیز، شما از تئاتر مثل خیلی از دوستان رفتین دوبله یا نه؟ یا اصلا
نه ببینید آقای تابان، اون زمان خیلی کارا پشت هم خودش
پیش می اومد،
درش باز بود. یعنی برای کسی که شاگردی تئاتر رو میکنه و میخواد تئاتر بازی کنه و سینما بازی کنه و نمیدونم این چیزها، دوبلاژ از اولین کارهایی بود که من پیشنهاد شد. اونهایی که یه چند تایی تئاتر بازی که هم دختر ایرانی و اینها، اینایی که دیده شد به من بلا فاصله مثلا در همون منطقه لاله‌زار و تئاتر تهران اینها، این تئاتر استودیوهای دوبلاژ بودن دیگه، یکیش دی سی آی بود که اونجا کار نکرده،
تقریبا
من با همه اونجا کار کردم.
آخه میدونی چیه بانو؟ به دلیل اینکه تئاتری‌های قدیم برعکس الان که اصلا هیچ توجهی به صدا و بیان نمی کنن، قدیمی ها به ویژه در اون نسلی که شما بودید خیلی اهمیت ویژه‌ای داده می شد. به همین خاطر بود که اکثر اون عزیزانی هم که اومدن از تئاتر دوبله هم کار کردن، هم بیان خوبی داشتن، هم صدای خوبی داشتن، هم بازیگر بودن و دیالوگ ها رو سالم می گفتن و خوب می گفتن.
بله ببینید، بسیار کم داشتیم ما دوبلورهایی که بازیگری نمیدونستن، اصلا نمیدونستن،
به ویژه اون نسل، نسل اولی اون نسل.
حتی اگر اون موقع خیلی بازیگر نبودن، بعدا ما میبینیم که بازیگران خوبی تونستن باشن و مثلا شما آقای مقامی رو فکر کنید.
بله
من یادم نمیاد که ایشون از بازیگری آمده باشن. خیلی. یادم نیستا، چون موقع که ما میرفتیم استودیو مولن روژ رو ساعت ها میشستیم چی فقط بعد نگاه میکردیم. داستان دوبلاژ به این ترتیب بود دیگه.
بله.
نگاه میکردیم تا یاد بگیریم و بالاخره یه سلام یا خداحافظ یا حالت چطوره
یا حالا یه کلمه یه جمله کوتاه
یه هم چیزی دیگه.
یادتون از اولیش چی بود؟
ببینید من بهز میدینی بحث ما یه کوچولو بهتر بشه.
آره.
ببینید من اخیراً دوستی رو دیدم و صحبت زیاد کردن که دخترشون بسیار میل دارن که دوبلاژ کار کن و رفتن جایی و دوبلاژ یاد گرفتن. اینها صداشو گذاشتن من گوش کردم اون چیزی رو که اون بچه به عنوان دوبله انجام
بله.
اون جوان گفتم بله بله گوش کردم بله. گفت میبینین چقدر قشنگ گفته. خب پدرشونن یا بله. مادرشونن یا فامیلشونن
به قول معروف میگن سوسی داشت میرن بالا مادرشون بروند دسته پای بلورید.
بچه هم گناه نداره، بازیگری بلد نیست، از روی اون شکلی که دیده با صدای کاملا یک نواخت
فلت و تخت
داره در جا به اندازه اون حرف میزنی.
لیپسینگش درسته ولی بله. حسش درست نیست.
نه خب این اتفاق زیاد میافته
الان هم هست.
بله.
الان خیلی هم هست. بله. اتفاقا
و توی دوران ما شما فکر کنیم مثلا خانم جاله اولوف
بله
گوینده بودن، خانم ارشاد بودن،
خانم رعفت
رعفت بودن، خانم دانش خانم دانشی،
خانم ایران،
خانم آذردانشی، خانم خانم ایران بزرگمهر، خواهر خانم ارشاد معلم بودن اون موقع. البته تئاتر هم بازی کرده بودن.
آم بازیگری هم
بله زمان آقای نوشین تئاتر هم
خانم چیز کسمایی چی؟
خانم کسمایی بازی نکرد بودن اما همیست که ایشون هم کار معلم میکردن ولی از معدودی بودن که واقعا با صداشون بازی میکردن
بدون اینکه بازی کرده باشن بازی میکرد
یعنی واقعا نمیتونیم بگیم نه. شاید من خب چون به هر حال من جوانتر بودم از اینا بعدن اومده بودم
اصلا خانم روشون شاد فهیمه راستکار هم
بازیگر
بودم
بازیگر خوب
بله خیلی
ببینید یا آقای حتی مثلا شما آقای سرشار رو فکر
بله.
که اون زمان ایتالیا هم دوبله میکردن ایران هم بعدن اومدن کار دوبلاش کردن مرحو بازیگرن خوانندن. ما فکر نکنیم اون که استعداد داره صدای خوب داره و بیان خوب داره یک دونه کار میتونه بکنه.
نه
شما هم میدونید اینو، منم میدونم و همه بچه های ما که دارن کار میکنن اهالی این حرفه این رو میدونن. منتها به نسبت وقتی که برای هر کدوم میذارن به اون طرف یعنی در اون زمینه مهارت بیشتری پیدا میکنن.
بله کاملا درسته.
یعنی من عده از همکاران دوبلاژ ما هستن که میدونید هیچ کار دیگه غیر از کار دوبلاژشون بله. انجام نمیدن و خیلی هم خوبن چون همه مهارت رو
تمام توان رو گذاشتن اونجا.
بله چه اشکال داره
صرف اونجا کردن. بله.
اما خیلی ها هم بودند به خصوص سالهای اول دوبلاژ ایران که اینا بازیگرانی بودن
درسته
و کار دوبلاژ میکنم و خوبم بود. به هر حال در مورد دوبلاژ من متوجه شدم ادهی مثل آقای جلیل ون که ایشون بازیگر خوبی هم بودند یا آقای تهامی و اینا به این نشستن که انتخاب در واقع کردن لذتی از کار دوبلاژشون بردن شاید بیشتر بود.
بله شاید از بازیگری نیم.
بله بله و خب اینم که بد نیست، اینم یه انتخابه. کما این که من ترجیح دادم تئاتر بازی کنم و واقعا از سینما بهره خیلی کمتری بردم من اون موقع.
لذت یعنی نمی بردید از سینما؟